هم دکتر شایان مثل اینکه یه حرفی داره، هی سرشو تکون میده، میخواد صحبت
خب بله. الان حالا چند تا چیزی که این وسط بودش، از جمله روش بیرون رفتنی که گفتید شما، خب این روش به نظر من خیلی حوصله سربره و اون مدل بیرون رفتنی که ما آخر هفته قرار بریم مثلا بر پارک محله و بازی فکری کنیم، از نظر خیلی چیز حوصله سربر و خوشنگذریه در واقع. و یه چیز دیگه ای که هستش برای دوستیابی، مثلا شما میگید که از فضای مجازی دور باشیم، الان ما این موضوع تو خود مدرسه‌مون هم میبینیم، کسایی که بیشتر تو فضای مجازی هستن از داستان‌ها، اتفاق‌ها، به شخص به نوعی میم‌هایی که در میادش آگاه‌تر هستن، اونا از نظر بقیه محبوب‌تر هستن و دوستای بیشتری دارن. و اگه شما میگید که فضای مجازی رو بذاریم کنار و به شخص بریم با هم دیگه داستان فیزیکی داشته باشیم، خب از اون طرف ما دوستی پیدا نمی‌کنیم وقتی چیزی نمی‌دونیم و چیزی که الان مد هستش، مثلا چیزی که موضوع خنده هستش.
بله خب شایان، شما میگید که این بازی‌های فکری جوابگوی نیاز ما که به طور خاص پایان هفتمون رو می‌گذرونیم نیست. پایان هفته شما به چه بازی‌هایی خاص میشه؟ دوره همیاری شما شامل چه چیزهایی میشه؟
شامل چیزهای مثلا حتما نباید بازی باشه، ما مثلا میریم بیرون به شخص پاساژ ها رو خیلی میگردیم، یا بازی های ویدیویی بیشتر، یعنی حتی اگه بازی هم قرار باشه بکنیم توی فضای مجازی رایانه موبایلمونه و اصلا اینجوری نیستش که بازی فکری مطرح باشه. و وقتی هم که بازی فکری انجام میشه، انقدر که حوصله سربره و بچه ها علاقه ای نشون نمیدن، خب وقتی خوشم نمیذاره قطعا کسی علاقه ای هم نشون نمیده که ما یک بازی فکری انجام بدیم.
بله چون شایان من صحبت هامو ادامه ندادم، یکی از بازی هایی که طی هفته میتونیم داشته باشیم رو خدمت شما گفتم. ما علاوه بر بازی فکری که یکی از گزینه هایی بود که میتونستیم داشته باشیم، ما طی هفته چندین برنامه رو خدمتون گفتم که میتونید علاوه بر پایان هفته داشته باشید، که یکی دیگه از اونها میتونه حضورتر در طبیعت باشه. ما یک کمپ دوستانه ای رو داشته باشیم که پایان هفته اصولاً کمپ ها خیلی شلوغ میشه، طبیعت در اختیار عموم مردم قرار میگیره، بنابراین ما طی هفته با دوستان نوجوانمون میتونیم کمپ های با که مناسب با گروه خودمون و اهداف خودمون هست رو در نظر بگیریم و یک فاصله مثلا 8 ساعته 9 ساعته رو، یک تایم 8-9 ساعته رو به اون اختصاص بدیم. حالا داخل اون کمپ ما بیاید برنامه ریزی کنیم برای پلن و اهدافی که برای یک لول بالاتر، یک مرحله رشدی بالاتر از رشد الان و سن
خب،
الانمون داشته
باشیم. یه چیزی
باشیم.
من الان همین میون صحبت شما بگمش،
بله؟
الان همین قضیه طبیعت، به نظر من این حرف که از نظر شما رفتن به طبیعت یا یک کمپی خوش میگذره، به نظر یک مثلا فرد، حالا من از سن شما همچین آگاه نیستم، ده شستیه، یعنی الان از نظر بنده این چیز خیلی حوصله سروری که بریم تو طبیعت و کمپ کنیم، به نظر من این موضوع اصلا نه خوش میگذره نه مورد پسند هیچ کسی، یعنی
نت هم نیست اونجا دیگه.
آره دیگه سرگرمی نداره،
سرگرم یعنی اینجا کمپ هم هیچ گونه جذابیتی برای شما نداره،
چون فقط براش اینترنت جذابیت داره. تو تولد، تو تولد که با هم رفتن نشستن همشون دوباره بازی رایانه‌ای کردن.
بله خب ببینید، شما جذابیت رو که برای شما در تفریح تعریف شده فقط فضای مجازی بوده و میشه لطفا یکی از خروجی هایی که این فضای مجازی برای پسر من داشتن رو لطفا به من بگی؟ این که این همه تایم اختصاص دادیم، من خیلی دوست دارم که بدونم یک توانایی، یک قابلیت و یک خروجی مثبت که به شما داشته، یعنی یک نکته مثبت به توانایی ها و قابلیت های شما اضافه کرده فضای مجازی چیه، من ممنون میشم شنونده باشم.
خب الان حالا یه چیزی که هستش، محتوای توی فضای مجازی قطعا فرق میکنه. الان ما مثلا خودم رو میگم، وقتی که نیاز به انجام کاری نداشته باشم محتوای سرگرم کننده یا فان میبینم، ولی وقتی جای گیر باشم و نیازمند دیدن یه چیزی باشم، آموزشی باشم، قطعا از فضای مجازی استفاده میکنم تا کتابی و چیز دیگه. و این که میگید فضای مجازی هیچ سودی نداره برای بنده، خب خیلی جاها میشه ازش استفاده کرد، از جمله درس، یعنی ما همین درسی که من میتونم بخونم رو شاید بگم اصلا 30% رو تو مدرسه یاد میگیرم، بیشترش رو بیرون مدرسه با همین فضای مجازی یاد میگیرم. این که شما میگید فضای مجازی سودی نداره به نظر من حرف اشتباهیه.
شاید این که فضای مجازی سودی نداره، خیر، فضای مجازی خیلی جاها سود داره و خیلی جاها زیان. ما اینجا در مورد آسیبش میشیم که فرزند ما آقا شایان رو از روابط فیزیکی و اجتماعی که برای یک رشد سالم و گذر از این مرحله به مراحل دیگه زندگیتون هست وارد یه آسیب شده. حالا اینجا ما برای اینکه یک زندگی نرم و معمول داشته باشیم، بله، دوره نوجوانی ختم به دوستان و گروه دوستان میشه، یه سری جذابیت ها داره که یک مقدار مسئولیت و احساس مسئولیت رو از نوجوان میگیره، اما برای مرحله بعدی که جوانی و مسئولیت پذیر شدن یک فرد و اجتماعی شدن اون فرد، چه در محیط کار و چه در محیط زندگی زوجی به امید خدا بر ازدواج، اونجا محیط کار که یک مدیر قطعا خواهد بود نمیپذیره که آقای شاهان من چون شما مدام سرگرم گوشی هستی، من به خاطر این کار راندمان کاری شرکت را از راندمان اداره که پایین بود من نمیتونم به شما وچی رو برای حقوق شما در نظر بگیرم. ما کاری که الان داریم انجام میدیم برای مدیریت فضای مجازی. پسرم نمیخواین شما این دسترسیتون به فضای مجازی قطع بشه. بله، یکی از سودهایی که فضای مجازی داره در دسترس بودن تمام رفرنس ها یا منابع درسیه که اینجا به شما هم کمک کرده، اما از مهارت های اجتماعی که انسان یک موجود اجتماعی هست و من باید در ارتباط با سایر مردم هم قرار بگیرم، جامعه اون گروه دوستی شاید دوامی 5-6 ساله داشته باشه یا چه بسا دوامی طولانی مدتی که در کهنسالی هم با هم باشید، اما برای سایر افراد ما نیازمندی یک سری مهارت‌های اجتماعی هستیم که شاید افراد دیگه‌ای که با اونها برخورد کنم فقط نشه از زبان فضای مجازی با اونها صحبت کرد. برای این در کنار فضای مجازی که تامین کننده نیازهای لذت شما و گروه دوستیتون هست، یک سری مهارت های اجتماعی باید گنجونده بشه که اینجا ما نگاه میکنیم تایم فضای مجازی نیاز به مدیریت داره. ولی این که من بگم فضای محتوای فضای مجازی فرق داره، من خیلی دوست داشتم توی خروجش بگیم چون اون برنامه مشخص رو نگاه کردم، اون پیج مشخص رو داشتم، توی ارتباطی که با یک فروشنده داشتم چقدر تاثیر گذاشت.
بله.
از فروشنده تقاضا می‌کردم برای آوردن لباس‌های مختلف و اونجا خیلی این رفتاری که یاد گرفتم کمک کرد. ما فضای مجازی اطلاعات بیشماری رو بنا به نیازهای بیشمار مخاطبی نشون دادن. برای شما نوجوان ها که سن هیجان خواهیتون هستن و گفتیم کم جواب نمیده، بازی فکری جواب نمیده، به دلیل اینکه دقت و تمرکز نیاز داره کم. من خلق کنم یه بازی جدید رو که به کل دوستان توی کم خوش بگذره، ما نمیدیم اونجا که بشینی فقط از همدیگه به صورت کاملا رسمی یه دوره همی داشته باشیم.
نه دکتر، خیلی متشکرم از شما بابت توضیحاتی که دادین، امیدوارم که این توضیحات به کار شایان بیاد. اگه میتونین کوتاه جمع‌بندی کنین چون ما خیلی فرصت نداریم جمع‌بندی بکنیم.
بله، خواهش میکنم. بحث فضای مجازی بحثی هست که تأثیری مستقیم روی دقت تمرکز و حافظه کوتاه مدت میذاره، چون حجم زیادی از اطلاعات رو میده ما نمیتونیم دقت تمرکز زیادی رو داشته باشیم. تا مورد بعدی رو یاد بگیریم مورد قبلی از یادمون میره. کودک و نوجوان ما که آینده ساز این مملکت هستن به تفکر خلاق نیاز دارن و حجمه زیاد فضای مجازی اجازه نمیده تفکر کنه، چون حافظه که کوتاه مدت ما رو مختل میکنه و دقت تمرکز میاد پایین. برای داشتن تفکر خلاق نیاز به تجربه در شرایط فیزیکی هست، همون طبیعتی که گفتم، چون پیچیدگی های دیداری زیادی داره و فرزندان ما رو با احساسات غنی مواجه میکنه و عمیق پاسخ میده بهشون، برای قوه خلاق اینها خیلی موثره که متاسفانه یکی از آسیب‌هایی که داره مخصوصا اگر مدیریت نشه آسیب به تفکر خلاق کودک و نوجوان ما هست.
خیلی ممنون خانم دکتر. با خانم دکتر برمرزیار صحبت کردیم، روانشناس بالینی و با تخصص کودک و نوجوان. خیلی متشکرم که همراه ما بودید.
خواهش میکنم. بندم خوشحالم که در خدمتون بودم. امیدوارم شایان بتونه به یک نتیجه معقول برسه و من باز هم در خدمتشون هستم. البته خیلی کوتاه با هم صحبت کردیم و امیدوارم در خدمتشون بتونم باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم. من هم شما رو به خدای بزرگ
می‌سپارم.
بریم با خانه دوم کنار شما هستیم. یک مهمان جدید به ما اضافه شد.
شاید فکر کنیم خونه فقط همون چهار دیواریه که شب بر میگردیم توش، ولی یه جایی هست که این روزا بیشتر از خونه توش زندگی میکنیم. صبحمون باهاش شروع میشه، شب باهاش تموم میشه. حتی مهمونی و خرید و تربیت بچه هامون هم افتاده گردن اون. اسمش هست فضای مجازی و ما توی این خانه دوم نه همیشه راحتیم، نه همیشه امن. رادیو تهران با برنامه خانه دوم میره سراغ همین دنیای دوم، از تربیت بچه ها تو فضای آنلاین تا امنیت اطلاعات، از فیلترینگ و اعتیاد مجازی تا سواد رسانه‌ای واقعی. خانه دوم یعنی یه پاتوق رادیویی برای خانواده هایی که میخوان همپای تکنولوژی باشن، نه قربانیش. هر هفته یک شنبه ها ساعت 10 صبح روی موج FM 94 مگاهرتز رادیو تهران. خانه دوم.
خب با خانه دوم در کنار شما هستیم. مهمان عزیزی که ما اضافه شدن خانم زهرا عمرانی هستن، مدیر اجرایی یکی از برنامه‌های کاربردی مخصوص کودکان و نوجوانان. خیلی خوش اومدین خانم عمرانی.
مرسی، خیلی ممنون.
سلامت باشین. شایان 15 سالشه به نمایندگی از نوجوانان دیگر اینجا اومده، معتاد به اینترنت، خودش گفته نه که من بگم، معتاد به اینترنت و عاشق محتواهای فضای مجازی. به خودش هم میگه من سردرد میگیرم ولی نمیتونم دل بکنم. البته میدونی شایا، من فکر میکنم تو به خاطر این حرفا رو میزنی که تحت تاثیر پدرتی و اینا، اونجوری خیلی هم ناراحت نیستی تو فضای مجازی هست.
من نه ناراحت نیستم، بجام گفت مثلا علاقه به ترکش ندارم.
خیلی هم عالی. خب خانم عمرانی، شما فکر میکنید که محتواهایی که در تیک تاک، اینستاگرام و رسانه های شبیه این هست، کاغذم افتاد، شبیه این هست چقدر مناسبه و چه فرقی داره با چیزی که شما فکر میکنید و براش تولید میکنید؟
خب شایان سلام. خیلی خوشحالم میبینمت. نسل بعدی جوونا خیلی فکر میکنم شبیه شما باشن. ما یه دختر کوچیک 5 ساله داریم، حالا فارغ از این که در واقع خودمونم توی پلتفرمی قصه صوتی تولید میکنیم و این دغدغه رو خیلی داریم، اینکه آیا ما میتونیم با خیال راحت یه وقتی یه گوشی دستش بدیم که تماشا کنه یا نه. چون که واقعیتش اینه که خیلی از محتواها تصادفی میاد بالا، ممکنه خشونت توش زیاد باشه، ممکنه چیزهایی باشه که واقعا برای بچه اون سن یا یک برداشتی از جهان بسازه که برداشت درستی نیست و ما خیلی واقعا سر این موضوع نگرانیم. برای همین به طور مشخص کنارش همیشه میشینیم. اگر بخواد که خودش بچرخه و واقعیت اینه که من فکر میکنم انقدر دنیا بزرگه، انقدر جهان اینترنت بزرگه که نمیتونیم، یعنی حتما محتوای خیلی خوبم توش هست کمان که هممون میبینیم، ولی به هر حال این عدم امکان شاید مثلا طبقه بندی کردن، مخصوصا شما چون تیک تاک و اینستاگرامو گفتین، این داستانی که باعث میشه که بچه ها رو از یه مسیر ببره به یه مسیر ببره به یه مسیر و دیگه ته نداشته باشه، خب نگران کننده است. و برای همین هم ما فکر کردیم که میتونیم خودمون یه جای سیفی درست کنیم برای اینکه بچه ها توش محتواهای صوتی رو گوش بدن.
بله یه چیز دیگه که هستش، حالا شما توی فضای مجازی همه جور محتوایی میتونید پیدا کنید. این که برای شما محتوای خوب یا بد ساجست بشه دست خودتونه، یعنی خودتون وقتی علاقه مندیتون رو مثلا به یک محتوای آموزشی فان سرگرم کننده نشون بدید، خب قطعا پلتفرم اینستاگرام همونا رو برای شما ساجست میکنه تا یک مثلا موضوع خشونتوار یا به هر دلیلی چیز بدی.
آره اینو باهات موافقم، البته باید بیشتر ازت یاد بگیرم، واقعا نمیتونم بگم که چقدر من آشنا و تسلط دارم، ولی فکر میکنم اگه اون بعد مارکتینگ و بازاریابی پلتفرما رو در نظر بگیری و بعد اون داستان فروش محتوایی که پشتش هست، یعنی هر دیده شدنی مثلا به یه درآمد یا سودی ختم شه، به هر حال اون وسط های الگوریتمایی وجود داره که یه پیشنهادایی هم میده، یا لااقل من خودم اینجوری میبینم. میبینم که درسته یه چیزی که من خیلی دوست دارم مثلا مربوط به محتوای کودک، میبینم هی اینو برام میاره، هی میاره، هی میاره، ولی وسطاش یهو یه خبر داغی هم میاره، یعنی یه احتمالاً برای اینکه میگه که خب بذاریم توی سینی، شاید انتخاب کرد شاید انتخاب نکرد.
خب بله یه چیز دیگه هم که هستش، مثلا الان اینستاگرام مثال بارزش که هستش، رده سنی زده گفته 18 سال. و به نظر من حالا اون 18 سالت خیلی زیاده، یعنی به نظر من وقتی کسی به بلوغ فکریش برسه امکان اینو داره که توی اینستاگرام بیادش، ولی این که مثلا خانواده به بچه کوچیکش، به بچه 6 یا 5 سالش مثلا فضای مجازی رو میده، دلیل نمیشه که مثلا بگیم خب نه فضای مجازی خیلی خوبه و ولی چون که برای اون فرد 5 ساله یه چیز بدی رو آورده شده بد.
برای تو هیچ وقت چیز بدی نیورده؟
چرا آورده، ولی خب اگه من علاقه بهشون نشون ندم دیگه نمیاره.
خب الان پدر یا مادر تو از کجا باید مطمئن باشن؟ چون بالاخره یه حس خطر برات میکنن دیگه، چجوری میتونن مطمئن باشن که تو سراغ اون محتوا خطرناک نمیری؟
گفتم وقتی که کسی به بلوغ فکری برسه به نظر من امکانی داره که توی فضای مجازی باشه، مثلا شاید یکی 20 سالش باشه ولی هنوز از لحاظ عقلی رشد نکرده باشه، خب بره تو اینستاگرام قطعا محتوای مخرب و بدشو میبینه، ولی خب یکی اگه مثلا بدونه چجوری استفاده کنه، دنبال اون محتوای بعد در بود آغون نباشه، خب قطعا واسش نمیاد دیگه.
اونو چجوری تشخیص بدیم بلوغ فکری؟
خانواده باید متوجه بشن.
بلوغ فکری داره شایان شاد آقای شاد بر
والا یه بچه همه چون فکر میکنم خودشون بلوغ فکری
دارن، دختر 5 ساله ما فکر میکنه عقلش بیشتر از ما میرسه.
بلوغ فکری رو چی بخوایم تعریف کنیم؟ ولی راستیتش اون کاری که ما به عنوان یه پدر میتونیم انجام بدیم یا به عنوان یک مادر خانواده ها میتونن انجام بدن این هستش که برای بچه ها این تنها کاری که میتونیم بکنیم که یک دانش یک علمی بدیم که آقا این راهت اینه، چاهت اینه و وارد هر فضایی نشو. و حالا من وسط پرانتز، خب بعضی از اپلیکیشن هایی هم که داریم نام میبریم خب فیلتر هستن و اصلا کد این میتونه یک عامل بازدارنده باشه در اینکه خب بچه ها وارد اون فضا نشن، ولی عملا وقتی که اون ساجستا یا اون پیشنهادها یا اون چیزی که تو سرچ شبکه‌های مجازی هستش رو بله 10 تا 20 تا 30 تا محتوا مربوط به نوجوان میاد، خب دو سه تاش هم محتوایی هستش که خارج از عرف هستش و اونجا من پدر نمیتونم مدام سرچ فضای مجازی فرزندم رو نگاه کنم و بگم حالا اینو نرو اینو برو، اینا آسیب‌هایی هستش که باید واقعا نشست و صحبت کرد. پدر و مادرم تا یه حدی میتونن کنترل داشته باشن، بچه 5 سالش باشه، 7 سالش باشه، 10 سالش باشه، باز پدر و مادر قدرت بیشتری دارن، ولی بچه‌ای که نوجوان میشه دیگه خودش رو صاحب فکر و صاحب ایده میدونه و خیلی نمیتونه. حالا پدر و مادرهایی هم که دارن صدای بندر میشنون میتونن کمک کنن و همراهی کنن. اینکه پدر و مادر دیگه خیلی اون قدرت اجرایی رو نداره، خیلی نمیتونه.
الان آقای نعمتی از اسلام شهر گفتن که اگه آقای شایان به کاری مشغول باشه میتونه کمتر از گوشی استفاده کنه، موافقی؟
بله.
خب برو کار میکن نگو چیز کار. خانم عمرانی شما فکر میکنی خانم عمران ببخشید، شما فکر میکنید که نقش شما به عنوان یک تولید کننده محتوا توی اینکه شایان مسیر درستی رو برای و مثل شایان مسیر درستی رو انتخاب بکنه برای انتخاب محتواش چیه؟
ببینین، چیزی که شاید ما رو خیلی متمایل کرد به اینکه بریم به سمت اینکه قصه تولید کنیم برای کودک، یکی همین بود که فکر میکردیم که قصه به قدر کافی جذاب که کودک رو بشونه سر جاش و مثلا مدتی بتونه گوش بده و تمرکز کنه اونقدر نیست، و خب مادر پدرها خیلی ناگزیر طبیعتا گوشی رو میدن دست بچه‌ها. بعد انیمیشنایی که وجود داره انیمیشنه، یعنی شما میرین در واقع یه فیلم میبینی، یه انیمیشن میبینی، ولی تو محتوای صوتی داره یک قصه پخش میشه، شما ناچاری که گوش بدی و با تخیلت تصویر کنی اتفاقی که داره میفته رو. این برای بچه 2-3 ساله یا حالا تا رنج مثلا 10 سال ما فکر کنیم که خیلی خیلی به قدرت تخیلش کمک میکنه، حتی میتونه جهانی بسیار جذابتر مثلا از اینستاگرام بر خودش تصویر کنه وقتی که داره گوش میده. از طرفی چون اجبار روی نه، یعنی حتما برامون الزام آوره که قصه ها اخلاقی نباشه، پند نداشته باشه، فقط سرگرم کننده باشه، و شاید مهمترین چیزی که ما تو همه قصه ها دنبال میکنیم اینه که تفکر انتقادی و تفکر خلاق و به کار بنازه. فکر میکنیم که شاید اگر یکی به قول شایان مثل به بلوغ رسیده باشه، به معنای اینکه تفکر انتقادی داشته باشه، هر چیزی رو که میبینه یه بار با خودش بپرسه من اینو باور کنم، باور نکنم، من بپذیرم نپذیرم، دنبال کنم دنبال نکنم. تمام تلاشمون اینه که این تفکر انتقادی رو توی بچه‌ها رشد بدیم، و واقعا همینطور که میفرمایید از یه جایی به بعد دیگه بچه از خودش جهانه و باید بره جلو، پدر مادر نمیتونن همراهش باشن، و الان هم فکر میکنم خیلی این سنه پایین تر اومده نسبت به دوره ایم.
آقای شاید بر خودشون یه زمانی تولید کننده محتوا برای کودک و نوجوان بودن. خانم عمرانی، شما برای کودک یا و فکر میکنم الان برای کودک محتوا شاید زیاد باشه، حالا شایان میتونه تایید کنه یا رد کنه، ولی برای نوجوان چقدر محتوا هست؟ شایان چقدر محتوا هست؟
به نظر من محتوا خب هستش به اندازه کافی، ولی خب وقتی که آدم دنبال چه چیزی باشه به نظر من مهمتره تا اینکه محتوا باشه یا نباشه.
من حالا خانم فلاح نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم و منم میخواستم آخر صحبتام اینو عرض بکنم خدمتتون. ببینید، همونطور که سرکار خانم الان دارن فعالیت میکنن در فضای مجازی برای کودکان، ما در مورد کودکان الا ماشاءالله هم انواع کتاب ها رو داریم، انواع کارهای صوتی رو داریم، انواع اپلیکیشن های مختلف رو داریم و خیلی در مورد کودک قوی هستیم. خود منم چون تو این کار بودم میتونم شهادت بدم که تو این کار خیلی خوبی. اما وقتی بچه به نوجوانی میرسه و همون 12 سالگی و به اصطلاح اون سن تینیجری شروع میشه، عملا ما دیگه فضایی نداریم. ببینید، من در مورد دهه 60 دارم صحبت میکنم، دهه‌ای که خودم توش متولد شدم. سفر جادویی، این فیلم سفر جادویی به نظرم فیلم فوق‌العاده‌ای، دقیقاً داره دغدغه نوجوان و پدرهای اون روز رو نشون میده، پدرهایی که جز پس گردنی کار دیگه‌ای بلد نیستن. یا قصه‌های مجید، کو جای قصه‌های مجید که ما این انتقاد رو داریم از خود سازمان رو هم از صدا و سیما داریم یا از تمام
خودمون در واقع،
بله، از سازمان سینمایی سینماگران. چرا فضای مجازی وله؟ چرا فرزند من وقتی که دوره کودکی رو پشت سر گذاشته و وارد دوره نوجوانی شده، محتوایی که در اختیارش هست محتوای بزرگساله، یعنی محتوایی که من دارم میبینم پسرم هم داره میبینه، پسری که 15 ساله و این محتوا رو از 12 13 سالگی شروع کرده. فضای نوجوان ما در واقع رهاست و ما هیچ محتوایی که مناسب نوجوان این سن با همه اون دغدغه ها و علایق و سلایقی که هیچ خبری نیست و مجبوریم فضای بزرگسال رو در اختیارش بذاریم.
درست. چیزی که من در حدی که
فقط من
دارم.
بگم چون ما خیلی وقت نداریم که کوتاه. آره، جنبندی. آره.
توی نشر میدونم که هست، یعنی محتوای خیلی خوب نوجوان هست که ما هم در واقع صوتیشو تو اپلیکیشن میذاریم، ولی متاسفانه همینطور که شما نه که حالا به هر حال مثل خیلی چیزایی که ترجمه است، یعنی محتوای کیفی خیلی خوب نوجوان ترجمه وجود داره، ولی درست میگین، یعنی چیزیه که فکر میکنم باید بهش فکر کنیم و حالا به هر حال فکر میکنم باید یه ذره خارج از صدا و سیما تو بخش مستقل پیش بره که بتونه بطن جامعه هم بهش بپردازه و چیزی باشه که واقعا بچه‌ها به دلشون بشینه و ارتباط بگیره.
خیلی متشکرم. شایان شما صحبتی نداری؟
من صحبت رو بیشترشون رو کردم، ولی یه موضوع دیگه ای هم که هستش،
خیلی کوتاه.
آره، وقتی سرگرمی نیستش خب مردم میرن سمت فضای مجازی دیگه. الان خود اصلا حتی سفری هم که با خانواده میریم و همچین علاقه ای بهش ندارم، و اینکه محتوا چیز داستان خوبی نیستش که ما بریم، خب بهترین چیز هم راحته هم زود برسی بهش.
بله، خیلی متشکرم از شما عزیزان که برنامه خانه دوم رو شنیدید. در دنیایی که همه چیز دم دستی و فوری شده، یادمون نره لذت مکس کردن، سوال کردن و فکر کردن چقدر عمیق و ضروریه. اینجا خوبه نقل قولی کنم از آلبر کامو، نویسنده، که میگه زندگی ارزش زیستن دارد وقتی که با آگاهی و انتخاب سپری شود. ما چند تا واژه بیگانه به کار بردیم، به جای ساجست بگیم پیشنهاد، به جای پلتفرم بگیم سکو، به جای اپلیکیشن بگیم برنامه کاربردی، و به جای سرچ بگیم جستجو تا زبان فارسی باقی بمونه. خدا نگهدار.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی. من دارم در مورد زندگی دو تا آدم با هم دیگه حرف می‌زنم.
اصلا فکر منو نکردی؟ نه.
من دیگه دنبال بچه دار شدن نیستم.
از من خواستم بچه رو بندازم.
آلا.
تو هم داری از خودت می‌گذری برای تنها بچه‌ت.
چون بچه هم مهمه.
اگه اینجوریه که پس بچرخ تا بچرخ.
زندگی هزار بالا پایین داره.
من فقط خانواده‌مو می‌خوام.
ما اینجا همه یه خانواده ایم.
داریوش فرهنگ، نفیسه روشن، کاوه خداشناس، ویدا جوان، بهرام ابراهیمی، سام قریبیان در آلا، هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه 3 سیما.
فکر می‌کنی امید زنده است؟
خانه روشن. طبق گزارش شرکت توانیر، در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72,000 مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه ی هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیر، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14,000 مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یک کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنید.
بچه ها من رفتم کلاس هم دیر شده، خدا حافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی